الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. موقعی که ما بخواهیم کاری را انجام بدیم، افعالی که از روی قصد و اراده از ما صادر میشه مقدمات و مراحلی لازمه. یکی از مراحل این است که ما اون کار را درست تصور کنیم و یک صورت علمی و ادراکی در ذهن ما از اون کار پیدا بشه. بعد میلی نسبت به انجام اون کار در ما برانگیخته میشه. بعد از پیدایش میل ممکن است این کار ضررهایی، برخوردهایی، تزاحماتی با بعضی از منافع و مصالح خودمون یا دیگران داشته باشه. باید اینا رو بسنجیم، ببینیم این کاری که میل داریم انجام بدیم آیا واقعا به نفع ما هم هست، مصلحت ما هم ایجاب میکنه یا نه. بعد از انجام این سنجش ها و مقایسات نوبت میرسه به تصمیم انجام فعل. طبعا انجام کار یک شرایط و مقدمات خارج از وجود ما هم میخواد. یعنی چنین نیست که ما هر وقت اراده انجام کاری بکنیم به خود اراده ما کار انجام بگیریم. باید یک حرکت خارجی روی ماده انجام بدیم. شرایطی را میباید فراهم کنیم. سنجیدن مقدمات خارجی و اسباب و شرایط کار هم جزء مقدمات انجام کار حساب میشه. وقتی مسافرتی میخواییم بریم باید ببینیم که به چه وسیله‌ای حرکت کنیم، در بین راه چه چیزهایی لازم داریم، به اونجایی که میرسیم احیانا چه احتیاجاتی داریم. اینا هم رو باید حساب کنیم، در نظر بگیریم. پس یک نقشه صحیحی هم از انجام کار باید در ذهنمون باشه که حالا این کاری که تصمیم گرفتیم انجام بدیم به چه صورت باید انجام بدیم. ممکنه بعضی از شرایطی که برای انجام کار در نظر میگیریم در خارج قابل تغییر باشه، باید روی اونم حساب کنیم. فرض فرمایید اگر شما میخواید با هواپیما حرکت کنید، احتمال میدید که هواپیما تأخیر داشته باشه. مقدمات خارجی کار گاهی قابل تغییره، یعنی پیشبینی قطعی ما روش نمیتونیم بکنیم. باید برای اونام فکری بکنیم که اگر این شرایط تغییر کرد اون وقت چی؟ مجموعه این اندیشه ها و امیال و انگیزش ها و سنجش ها، اینها مراتب یا مبادی فعل از یک نظر حساب میشن. آیا در کارهای خدا امر به چه صورتی؟ خدای متعال هم این مراحل و مراتب را برای افعال خودش داره. این مبادی هم در ذات خدا تحقق پیدا می کنه یا کار خدا اینجوری نیست؟ این مقدمات را به این شکلی که عرض کردم وقتی دقت بکنیم میبینیم ناشی میشه از جهل و قصور ما. به این ترتیبی عرض کردم، یعنی ما باید فکر بکنیم تا ببینیم آیا این کار مصلحت هست یا نه. چرا باید فکر بکنیم؟ چون از اول نمیدونیم. اگر میدانستیم که آیا این کار مصلحت هست یا نه، دیگه احتیاج به فکر نداشت. چرا باید منافع با مضار کار را با هم بسنجیم؟ چون نمیدونیم کدومش رجحان داره، آیا منفعتش رجحان داره یا ضررش. اگر میدانستیم از اول احتیاج به فکر نداشت. پس این ترتیب خاص که باید اول تصور کنیم، بعد میلی در ما برانگیخته بشه، بعد در اطرافش فکر کنیم، بسنجیم، شرایط رو در نظر بگیریم، خیلی هاش مربوط به این است که ما موجودی قاصر هستیم، جاهل هستیم، احاطه نداریم. پس بدون شک به این صورت درباره خدای متعال صحیح نیست. یعنی ما نباید تصور کنیم خدا وقتی میخواد کاری انجام بده میشینه اونجا و فکر میکنه که یا مصلحت هست با این کار انجام بدیم یا نه. خدا احتیاجی به فکر کردن نداره. فکر کردن مال عالم جاهل. او همه چیز رو میدونه. یا اینکه بعد از اینکه فکر کرد و تصور کرد یک حالی براش پیدا میشه، میلی در ذات خدا پیدا میشه که این میل قبلا نبود. این هم تصور نادرستی است نسبت به ساحت مقدس الهی که در ذات خدا چیزی پیدا بشه که نبود. معناش فقدان است. معناش این است که خدا قبل از اون تصور مثلا اون را نداشته، فاقد بوده، بعد پیدا کرده. به اصطلاح فلسفی میگن ذات مقدس حق تعالی معرض حوادث قرار نمیگیره. در تعبیرات دینی داریم در نهج البلاغه لم یسبق له حال حالا. حالات خدا برای خدا حالاتی نمیشه فرض کرد که یکی سابقه بر دیگری است. یعنی در یک زمان یک حالی داشت، در زمان دیگه حال دیگری داره. مثل ما که در یک زمان شادیم، در یک زمان اندوهیم، در یک زمان راضی هستیم، در یک زمان شکایت داریم. در خدا حالات گوناگون پیدا نمیشه. پس به این صورت نباید فکر کنیم که خدا هم فکر دارد و حالی براش پیدا میشه و میلی در ذاتش پیدا میشه و این میل شدت پیدا میکنه، به صورت شوق در میاد و شوق به صورت اراده میشه و اینها در ذات مقدس تعالی محال است. پس چگونه بگیم کار خدا چگونه انجام میگیره؟ گزاف ندانسته، نسنجیده، حساب نشده، اینجوری اگر بخوایم بگیم سنجیده و حساب کرده، لازمش این است که بشینه خدا فکر کند و بسنجد و بعد تصمیم بگیرد، و این که لازمش بروز عوارض و حوادث در ذات خداست. اگر بگیم اینها نیست، پس باید بگیم کارهای خدا ندانسته و نسنجیده و گذاف و اینهاست. اون هم که ذات مقدس هفت تعالی منزه است از این که کاری ندانسته و نسنجیده انجام میده. پس چگونه میباید در اونجا قائل بشه؟ در مورد افعال هم مثل مورد صفات واجب تبارک و تعالی یک مفاهیمی را ما ابتدا در مورد صفات و افعال خودمون درک می‌کنیم، بعد می‌بینیم اینها یک جهات عدمی و نقصی دارن، جهات نقصیش را حذف می‌کنیم، با تنزیه از این جهات عدمی به خدا نسبت میدیم. نظرتون باشه در باب صفات گفتیم که ما ابتدا مفهوم علم را در خودمون میابیم، قدرت را همینطور، حیات را همینطور، اون چه درک میکنیم از مصادیق علم و قدرت و حیات یک مصادیق محدود و مصادیق متناهی است و به این صورت لایق مقام الهی نیست. برای اینکه این صفات قابل نسبت به ذات مقدس حق تعالی باشه، باید جهات عدمی و نقصش را حذف کنیم. بگیم علم خدا مثل علم ما محدود نیست، علم است اما نامتناهی است، علم است اما ذاتی است، اکتسابی نیست. ولو ما چنین مصداقی را از علم در خودمون سراغ نداریم، ما علم ذاتی غیر اکتسابی و علمی که عین ذات ما باشه و نامحدود هم باشه نداریم، ولی میتونیم مفهوم علم را اونگونه وسیع در نظر بگیریم که شامل چنین علمی هم بشه، ولی ما نیافتیم چنین علمی را. اون وقت بگیم خدا هم عالم است اما نه مثل علم ما محدود، عالمون لا که علمنا، بلکه علمی نامحدود و نامتناهی، علمی ذاتی و غیر اکتسابی. در مورد صفات اینجوری عرض کردیم و حقیقت هم همین. در مورد افعال هم میتونیم چنین تجریدی را انجام بدیم، یعنی اون مفاهیمی که در مورد افعال اختیاری ما صادق هست، مفاهیمی است توأم با جهات نقص، با جهات عدمی، که با این جهات قابل اسناد به ذات مقدس حق تعالی نیست، ولی میتونیم این جهات نقص را از افعال تجرید کنیم، حذف کنیم، به گونه ای در نظر بگیریم که قابل اسناد به ساحت مقدس الهی هم باشه. در مورد صفات بعد از این که این مفاهیم کمالی و تجرید شده را به خدا نسبت می دادیم، عقل برهان اقامه می زد بر این که مصداق این صفات در خدای متعال متعدد نیست. همه این صفات عین ذات خدا هستند. ما چنین چیزی را در خودمون نیافته بودیم، ولی برهان عقلی اقتضا می کرد که صفات الهی زائد بر ذات نباشه و الا نحوی تعدد در ذات واجب لازم میاد. مطالب دینی هم بر این مطلب دلالت داشت. کتاب و سنت در مورد افعال هم چنین چیزهایی رو باید در نظر بگیریم. اولا مبادی فعل را که نسبت به خدا میدیم باید تصور توجه داشته باشیم که اینها در طول زمان ولای خدا پیدا نمیشه، در ما تقدم و تأخر زمانی داره، ولی برای خدا وقتی میگیم خدا میداند، میخواهد، دوست دارد که این کار انجام بشه، معناش این نیست که در یک زمانی میداند ولی هنوز نمیخواهد، بعد در زمان بعد میخواهد ولی هنوز نسنجیده. به خاطر اینکه گفتیم در ذات واجب زمان راه نداره، زمان اختصاص داره به موجودات مادی، پس نمیشه در ذات واجب چیزهایی را تصور کرد که ترتب زمانی داشته باشه. باز لازمش این است که خدا محل حوادث بشه، یعنی یه چیزی در یک زمانی در ذات خدا نیست، بعد در زمان دیگری در ذات خدا پدید میاد. با اون جمله شریف لم یسبق له حال حارن مناسبت نداره، علاوه بر این که برهان عقلی هم اون را نفی میکنه. پس اولین کاری که میباید انجام بدیم برای این که این نسبت صحیحی باشه، باید توجه داشته باشیم که تقدم و تأخر زمانی در مبادی فعل نسبت به ذات مقدس حق تعالی وجود نداره. ثانیاً باید توجه داشته باشیم که این مفاهیم از مقام فعل انتزاع میشه، یعنی مفاهیمی است انتزاعی که عقل از مقایسه ذات خدا با مخلوق خدا انتزاع میکنه. در خارج غیر از ذات مقدس حق تعالی که موجودی است در نهایت عظمت و منزه و مبرا از هر گونه محدودیت و نقص از یک طرف، و مخلوقات خدا که با اراده او در خارج تحقق می‌یابند از طرف دیگه، غیر از این دو چیز دیگری نداریم. اون چه نسبت داده بشه بین ذات و مخلوق مفاهیمی است که عقل انتزاع می‌کنه. وقتی یک جهاتی را در نظر می‌گیره که صدور این فعل، پیدایش این مخلوق از ذات مقدس الهی به واسطه اراده الهی اینطور نیست که از روی جبر و فشار باشه، کسی بر خدا تحمیل نکرده که باید جهان را بیافرینیم، عقل این مفهوم را انتزاع میکنه که انجام این کار از روی اراده هست، خدا بی اراده کاری انجام نمیده، اما نه اینکه اراده یک چیزی باشه که تو ذات خدا یهو پیدا میشه، یک عرضی است که عارض ذات خدا میشه. این با مقام الهی مناسبت نداره. ذات مقدس حق تعالی هیچ تغییر و دگرگونی درش پدید نمیاد، نه در حقیقت ذات و نه در صفات، و همینطور در حالات. حال اصلا نسبت به خدا غلطه. وقتی که ملاحظه میکنه عقل که یک شیئی در زمان خاصی تحقق پیدا میکند و این بر خلاف میل و اراده الهی نیست، یعنی کسی بر خدا تحمیل نکرده، از روی قهر و جبر پیدا نشده، میگه خدا خواسته که انجام داده. اما خواستن به معنای یک حالی که در خدا پیدا میشه، نه، دگرگونی در ذات الهی پیدا نمیشه. مثل این که صفت علم و قدرت را به ذات الهی نسبت میدادیم، این معناش این نبود که قدرت یعنی خدا مثلا یک بازوان قوی یا نیرومندی داره. قدرت غیر از ذات چیزی نبود. عقل ملاحظه میکرد که اون کسی که این جهان با عظمت را میآفریند نمیشه یک موجود عاجزی باشه. مفهوم قدرت را به خدا نسبت میدیم، خدا توانمند است، تواناست که این جهان را آفریده. اما این معناش این نبود که خدا مثلا علیاذ بالله رفته باشه زورخونه و بازوهاش خیلی قوی شده باشه، یک حالتی درش پیدا شده باشه که نبوده. غیر از ذات چیزی نیست، همون ذات بسیط الهی است که عقل این مفهوم را انتظار می کنه. در مورد افعال هم همینطور، غیر از ذات خدا و غیر از فعلی که از خدا صادر میشه، مخلوقات خدا، یه چیز دیگری به نام اراده، مشیت، اذن، قضا، قدر، اینها وجود نداره. اینها مفاهیمی است انتزاعی. اینها را میتونیم بگیم از مراحل فعل الهی است، از مراتب فعل الهی است، اما با این تجرید که اولا تقدم و تأخر زمانی بینش نیست، ثانیا موجب این نمیشه که چیزی در ذات خدا پدید بیاد و معرض اون عارض و اون حادث قرار بگیره، و ثالثا تعدد مصداق نداره. یعنی اینطور نیست که اراده خدا غیر از علم خدا باشد، چه به صورت صفات ذاتی حساب بکنیم چه به صورت صفات فعلی. اگر به صورت صفات ذاتی حساب کنیم، گفتیم همه صفات عین ذات است. علم خدا غیر از قدرتش نیست و قدرتش غیر از حیاتش نیست و همه اینها غیر از ذاتش نیست. در مورد افعال هم همینطوره، خدا هست و فعلی که ازش انجام میگیره، فعلی که انجام میدهد، عالمی که میآفریند،